أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بر این بود که اصول اعتقادات رو در کربلا ببینیم که هم از اماممون اعتقادات رو گرفته باشیم و هم در زندگی حاضر کنیم. عرض شد اعتقادات برای کتاب و جزوه و کلاس و اینها فقط نیست، اونا بهانه است برای این که من اعتقادات رو در زندگی داشته باشم، با اون زندگی بکنم در همه لحظات زندگی. شما اعتقادات رو در زندگی اهل بیت علیهم السلام میبینید، به مناسبت ایام این اعتقادات رو در کربلا ما میجوییم. عدل رو گفتگو کردیم و گفتیم عدل اقتضا دارد معادی را. معاد گفتیم حکم عقله. هر انسانی می داند که نتیجه عملش را می بیند. هر انسانی، هر کارگری، هر کارمندی، هر کسی کار می کنه مزد می گیره، یعنی نتیجه عمل. معاد و کسی نمی تونه منکر شه. معاد یه امر عقلی غیر قابل تردید. گفتیم معاد در همسایگی خودش مرگ را دارد، مردن را. و گفتیم کسی که برای سرای آخرتش کاری انجام نداده یا کسی که برای آیندهش کاری انجام نداده، نسبت به اینکه آینده بیاید خیلی خوشحال نیست، اونو به عقب میندازه. یرونه بعیدا. ولی اون کسی که عمل صالح انجام میده، نراه و قریبا انشاءالله، او رو نزدیک میبینه، چون نتیجه عملش رو میخواد ببینه. خدا تفضل کرده عمل خوب انجام داده. اما گفتیم هرچند که در کسی که عمل خیر انجام میده این حالت ایجاد میشه و ترسش از مرگ کم میشه و یه اشتیاق اجمالی هم گاهی پیدا میکنه، اما گفتیم اون کسی که اشتیاق میتونه داشته باشه به مرگ و هیچ تردیدی نداشته باشه از اینکه جایگاه او در قیامت و در اون سرا جایگاه خوبیه، اون کسی است که فرستاده خدای متعال به او تضمین بده و او یه جوری زندگی کنه که همیشه با او باشه. اینم یه قاعده عقلیه، اینم یه قاعده عقلیه. عنایت کنید، افراد یه رفتاری رو تکرار میکنن. گاهی تعبیر میکنیم که اینو سر سفره ولش کنی همینطوری میخوره، اینو به حال خودش ول کنی همینجوری حرف میزنه. بلا تشبیه، قرآن کریم میفرماید اون کسی که میگه منو برگردون، خدایا منو برگردون، رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، کلا انها کلمتون قائلها. خیلی از این حرف رو میزدی، هر چقدر تو دنیا بمونی همینه. یکی از جوابهایی که شما برای خلود در عذاب میتونید بدید همینه، که اون کسانی در عذاب خالدند که هر چقدر تو دنیا بهشون عمر بدن بازم تو نکبت میمونن، بیرون نمیان. حالا این چه این ور بمونه چه اون ور بمونه، همیشه میخواد تو نکبت بمونه. اینجا نکبتش به لحاظ حساب و باطن عمل پیدا نیست، اونجا پیداست. بعضی هم به عکس، هر کاریشون بکنی دست از کار خیر بر نمیدارن، این هم همینطور، اونم به فضل خدا مقیم است در دار السلام و خالد است در بهشت. پس اگر کسی با امامش باشه، همواره با امامش باشه، اگر پاش لغزید معصیتی هم کرد فوری برگرده بگه آقا من یه غلطی کردم چیکارش کنم، بگه آقا هر کاری باید بکنم جبران چه، پاش وایسادم لکل عتبا حتا ترزا، حق عتاب با توست تا راضی بشی، من هستم، من از پیش تو جایی نمیرم، تو من رو نمیرانی ولو بد باشم، ولی وقتی من بد شدم خودم رو از تو دور میکنم. شیطان وسوسه میکنه که دیگه پیش امامت نرو، تو که پاک نیستی، ولی امام هم همچه حرفی نمیزنه. لذا کسی که بناش به این باشه همیشه با امامش باشه، خب داره توی یه مسیر مستقیم الخط میره دیگه، درسته؟ به فضل خدا وقتی رفت، وقتی مرد، از اون وقت تحویلش میگیرن ادامه میدن، میگن تا زنده ای با ما باش، مردی ما با تو این، به همین سادگی. این یه قاعده است، درسته؟ عقل اینو تایید میکنه. تنها چیزی که ضمانت نجات است فمعکم معکم لا مع غیرکم، فقط همینه. اونایی که تو کربلا با سید الشهدا علیه السلام بودن خدا بهشون لطف کرده بود، شاه کلیدو پیدا کردن، هرچی حضرت میگه برین بیعتو برداشتن، میگه ما از شما جدا نمیشیم، شما بودنتون جنگیدنتون نفعی به حال من نداره ها، نه ما از شما جدا نمیشیم. به پای حضرت میفتن، التماس میکنن ما با شما میخوام باشیم، تا ابد میخوام با شما باشیم، از شما جدا نشیم، مردی من میخوام با شما باشیم، جنازمون کنار جنازه شما باشه. پس این مدل فقط یک حال در واقع اشتیاق در من ایجاد میکنه که بمیرم، این میشه اشتیاق به مرگ. قوم ازا نودو لدفع ملمت والامر بین مکردس و مدعس لبس القلوب على الدروع فانما يتهافتون على ذهاب الانفسی. این لشکر امام حسین علیه السلام از شدت اشتیاق به شهادت قلبشون رو روی زرهشون پوشیده بودن، لبس القلوب على الدروع، آماده بودن، دلشون میخواست پر بکشن برن اون طرف. این همونیه که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که متقین کسانی هن که لم تستقر ارواحهم فی اجزاتهم، روحشون تو بدنشون نمیخواد بمونه، هی میخواد بره، شوقن الی ثواب میخوان برن اون طرف. اما چون مطیعن، چون متقین، روحشون از بدنشون میخواد جدا بشه، اجازه میگیرن از امام حسین علیه السلام، اجازه میدید روح ما از بدنمون مفارقت کنه؟ اگه بگین آره میریم، اگه بگین نه خب وامیستیم میبینیم، هی دیگران میبینیم، میبینیم سینمون تنگ میشه ولی هیچی نمیگیم، میشه قمر بنی هاشم، هی اجازه میخواد بگیره، اجازه نمیدن، نه برای جنگ نه برای هیچی، تو علمدار منی، ان مزید تفرق عسکری، کجا بری؟ خب ما که لمس، من خودم رو عرض میکنم، ما که لمس نمی کنیم، حس نمی کنیم اشتیاق به مرگ و اشتیاق به ملحق شدن به اون کسانی که رفتن و اشتیاق به بودن با رسول خدا چیست، من که نمی فهمم، ولی فقط الفاظشو دارم میگم. و دو آیه از قرآن خواندیم، سوره بقره گمان میکنم آیه 94 بود و سوره جمعه آیه 6 بود، که اونجا دیدیم خدای متعال فرمود کسانی که گمان میکنن قیامتشون، آخرتشون، مضمون عرض میکنم کار درسته، فتمنوا الموت، اونایی هم که فکر میکنن اولیاء خدا من دون الناس، با خدای رفاقتی دارن و جدای از مردم با خدای کلاسی دارن، اب ندارد، فتمنوا الموت. بعدم صریح قرآن میگه هرگز شما تمنای مرگ نمی کنید، بما قدمت ایدیهم، نه بابا این کارهایی که شما کردین اینا علکی خالی بندیه، چی شما تمنای مرگ بکنید؟ به زبون میشه جمله رو گفت، تمنا مال قلبه. از اینجا، از این نکته معاد که اشتیاق به مردن برای کسی که مشتاق ملحق شدن به اون طرف و لقاء خداست، از همینجا وارد اصل بعدی میشیم، اصل توحید. توحید، یکتاپرستی، خداخواهی. میخوام تو کربلا توحید رو ببینیم. توحید اون چیزیست که در همه کربلا منتشره. شاید سالهای گذشته من عرض کردم یکی از معانی این لقب خاص حضرت که السلام علیک یا ابا عبدالله، این است که سلام بر شما که شما پدر بندگی خدا هستید، محل جوشش بندگی خدا، اون جایی که بندگی خدا محقق شد اینجاست، اینجاست. اگر حضرت ابراهیم در اون مقام به اون بلا مبتلا میکنه خدا او رو که آزمایشش بکنه، ولی او رو بعد از اینکه قبول میکنه چاقو رو به گردن فرزند میگذارد، میکشد، عمل انجام شد دیگه، عمل انجام شد، تمام شد دیگه، منتها از اونجا به بعدش خدا نمیخواد، چاقو نمیبره، چاقو نمیبره، ولی عمل انجام شده، پذیرفته است. علت این که پذیرفتن اینه که وقتی که تقاضا میکنه ای کاش سر بچه‌مو ببرم، میگن نه. بعد اون مکالمه‌ای که عرض کردم خدمتتون، و او نائل میشود به این درجه، به این افتخار که مصیبت سید الشهدا علیه السلام را وجدان کند، محزون شود و بگرید، به این درجه نائل میشه. و به واسطه این اندوه، این حزن، این غم و این گریه، به او ثواب اون کسی رو میدن که با دست خودش در راه طاعت خدا سر فرزند خودش رو ببره. روایتشو خوندیم مختصر، خیلی سال پیشتر مفصل خوندیم، مراجعه میفرمید میبینید زیل و فدیناه و به ذبح عظیم هست. این حضرت ابراهیم علیه السلام، خدا میخواد امتحان کنه. امتحان خدا به چیه؟ تو بحث توحید، به اینه که چقدر پای خدا وایستادی، چقدر پای خدا وایستادی. چون عالم عالم اختیار دیگه، هر کس تو اینجا متاعشو میاره بازار، داد میزنه، فریاد میکنه، تبلیغات میکنه بیان بخرین. متاع اصلی مال خداست، خلقت مال اوست، او هم دعوت میکنه، او هم داره هدایت میکنه، داره اختیاره. کدوم طرف میری؟ چنین جمله تابال شده به زبان جاریشه؟ چرا هرچی از خدا میخوام جوابمو نمیده؟ جای دیگه میخوای بری؟ به کس دیگه سر بزنی؟ چی کار کنیم دعامون مستجاب بشه غیر از مسیر خدا؟ در کدوم نقطه من در بودن با خدا و در ارتباط با خدا تردید میکنم، سست میشم؟ کجا؟ چه حاجتی خواستی خدا نداد به تردید افتادی؟ و بالاخره تو دل خودت یه چیزایی گفتی، حالا ادب کردی به زمون نگفتی. بیا کربلا، بیا کربلا، ببین حاجت کی تو کربلا روا شده. بیام ببینیم حاجت حضرت زینب روا شد، حاجت حضرت رباب روا شد، آره، حاجت مادر علی اکبر، حاجت حضرت رقیه، حاجت کی؟ حاجت قمر بنی هاشم، حاجت اینا روا شد. یه چیز کوچیک تو این عالم خاصی از خدا بهت نداده؟ تازه خدایی که او مولای توست، نه تو مولای خدا. قرار تو بخواهی، او که غنی است و حمیده است، او که نه به تو نیاز داره و نه ازش کم میشه، او به حکمتش عمل میکنه. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. چقدر چیزا تو دوست داری، دوست داری، برات شره، هی هم اصرار میکنی از خدا میخواد. خدا چیکار کنه با تو؟ بهت نمیده، بعد شروع میکنی با خدا بیمهری میکنی. آره اینطوری میکنی؟ از اون ورم که خدا نعمت رو بهت میده، مشکل رو برطرف میکنه، طبق بیان قرآن در چندین آیه، وقتی که ما زر رو از اونها بر میداریم، مشکل رو اونو برطرف میکنیم، بر میگردن به همون حیثیت سابقشون، اصلا انگار نه انگار خدایی بود. خدا چیکار کنه با من؟ توحید میخوای؟ میخوای خدا رو بیابی؟ میخوای خدا رو وجدان کنی؟ یا میخوای خدا رو نقاشی کنی؟ یا میخوای خدا رو اثبات کنی؟ آقایون بس دیگه، عمر تموم شد، چقدر خدا رو اثبات میکنید؟ خدا که هست که، اف الله شک کن، فاطر السماوات والارض. اگه خواستین اثبات کنید، برای منکر اثبات کنید، برای خودتون که نباید فریب بخورید. توحید در دعای امام سجاد علیه السلام، توحید اونجاست. هفته یه بار هی خدا رو گم میکنم، پیدا میکنم، اون گم میکنه، من اثبات میکنم. میگه سرگرمی درست کردیم، باشه این کارا رو بکن. اینا به عنوان یه کاراییست که آدم باید انجام بده، کسی اگه منحرفه او رو مثلا نجات بده، کسی داره منحرف میشه آدم مانع بشه. اینا یک عملیاتیه ما داریم انجام میدیم برای اینکه اعتقادات مردم خراب نشه. اما تو خونه خودتی، خودتی با خدا، اینا که توحید نیست که، اینه که توحید نیست. اون وقت بعضی موقع ها آدم وقتی توحید رو اینجوری میخونه، یادش میره که کار کرده این توحید کلامی کجاست. بعد فکر میکنه توحید یعنی همینایی که تو کلمات ما میاد. بعد یک کتاب مینویسیم، دقیق میشیم تو توحید، اصطلاح به کار میبریم، بالاتر میریم، عجیب میشیم، غریب میشیم، بعدم رو درواسی داریم، کتاب میخونیم، استاد میبینیم، میگه نمیفهمیم، میگیم آقا اون چه مقامی داره، یه چیزایی فهمیده و میگه ما نمیفهمیم. نشان مقام داشتن کسی اینه که چیزی بگه که شما نفهمین، نشان مقامه. کدوم یک از انبیا، کدوم یک از ائمه علیهم السلام در توحید اینجوری حرف زدن که ملت از مجلس اونا بلند شن برن بگن یه چیزایی گفت حضرت اصلا ما نفهمیدیم چی بود؟ یا هر کس به اون مجلس وارد میشد همونجا موحد میشد، آمد خدمت حضرت، گوه هر وقت ما با شما ایم، شما راجع به این مسائل میگید، ما حالمون خوشه، میریم دوباره برمیگردیم به وضع قبل. شما یه مجلس از ائمه علیهم السلام پیدا کنید که نستجیر بالله لفاظی کرده باشن، بخوان با مراعات کردن سج و قافیه و چه و چه و چه لفظ و امانت داری کنن، معنا رو ذکر کنن که 8 نفر بیان شرح کنن بالاخره این لفظ این دارای سج و قافیه معناش چی باشه، خوبه. اینه توحید؟ نه، توحید یعنی من با خدام، یعنی من خدا پرستم. ببینید از حضرت سوال میکنن، از امام سجاد میگه دیدیم پدر شما در کربلا وقتی که به میدان رفت میجنگید اینجور نبود که هر کس به ایشون حمله کنه شمشیر بزنه نیزه بزنه، اینجور نبود که هرگز حضرت در مقام دفاع او رو با شمشیر بزنن، بعضی رو میزدن بعضی رو نمیزدن. خوب دقت کنین ها، وسط جنگ جایی که سید و شهدا علیه السلام تنهاست به دل لشکر میره برمیگرده، راوی میگه من اینجوری میدیدم حضرتو، همه رو نمیزدن. چرا؟ حضرت فرمودن نگاه میکردن اگر کسی تا 7 نسلش در بعد قرار بود مؤمنی متولد بشه او رو نمیکشتن، اگر نه او رو میزدن اگه حمله میکرد. شما نگین خب حضرت چشمش باز بوده میدیده. آقا این حرفو بذارین کنار، چشم ما همین الان که نیمه بازه درست عمل نمی کنیم. چی چشم حضرت باز بوده؟ چشم منو باز کنن چیکار میکنن؟ آبروی مردمو میبرن، همینقدر که بازه کار دستم داده. مردم آدیو تو خیابون میبینی، تو موبایل یه چیزی میذاری به همه نشون میدی، فکر نمیکنی حیثیت مردمه؟ صداشو ضبط میکنی میخندی، فکر نمیکنی آبروی اوست؟ عکسشو پخش میکنه، برای چی؟ چشمت دید دیگه، این همین که دیدی. ما کافی نقطه ضعف از کسی ببینیم ببین چه میکنیم. تو هم اگر جای حضرت بودی پناه بر خدا از این قیاس همین کارو میتونستی بکنی؟ ابدا 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 هرگز. آیون اون کسی که اگر غیب را بداند، غیب را بداند خیر زیاد می کند، اون رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام. الباقی غیب را بدانند شر به پا می کنند. این معنا یکی از معانی این آیه اینه، ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. این آیه معناش نیست من غیب نمی دونم. پیغمبری که بیاد پیش شما غیب ندونه این پیغمبره؟ ازش می پرسید خدا چی خواسته از ما؟ میگه شرمنده، من که غیب نمیدونم که. پس برای چی اومدین شما؟ نماز چجوری بخون؟ من که غیب نمیدونم. خودتون چیکار میکنین؟ کسی که علم غیب امام و پیغمبر رو قبول نداره، این در بدیهی ترین مسئله دین مشکل داره. چرا؟ پیغمبر حداقل باید صاحب یه پیام باشه وقتی میاد. خب میشه او چیزی رو میدونه که کسی نمیدونه. وحی یعنی همین. ببخشید باز مرحوم فرمودن که هر مقداری که امکان داره تشریف بیارین جلو، هر مقداری که هست جا دیگه نوبت دوم آقایون تقاضا نکنن از شما، هر مقداری که ممکنه مقدور میسور تشریف بیارین جلو. چرا در بحث توحید در کربلا شمشیر زدن حضرت تو میدان معرکه گفتیم؟ چرا این مثال من، یعنی چرا این مطلب رو اشاره کردیم؟ امام علیه السلام در اون مقامی که امامه و همه عالم زیر نگین انگشتری اوست، که تو مقامه که هیچ تردیدی نیست، سال گذشته گفتگو کردیم امسال توفیقی باشه شاید اشاره بکنیم اون مقامو داشته باشی. اما امام که اومده رو زمین، یه نسبتی او با خدای متعال دارد، و اون این که بنده خداست. بنده خدا یعنی چی؟ بنده خدا یعنی این، یعنی خدا بهش قرآنو میده، قرآنو داره، منتها نمیخونه. هر وقت بخواد بخونه، خدایا کی بخونم، کی بخونم، میگن این موقع بخون، این مقدارشو بخون. از حضرت سوال میکنن، حضرت هیچی نمیگن، میگن منتظرم وحی بیاد. وقت دانشمندان علوم قرآنی میگن منتظرم وحی بیاد، یعنی منتظرم به من بگن مطلب چیه. نه، منتظرم به من بگن که بگو. لذا قرآن با اقرا شروع میشه، همه جاش با اقرا شروع میشه. ان علینا جمعه و قرآنه ثم ان علینا بیانه. اینو میگن عبد. همه مقالید آسمان و زمین رو به او بدن، بگن هازا عطا اونا فمنون او امسک، هر کاری هم بخواد بکنه، خدای من اجازه میدی یا نه؟ ما اینطوریم خدا وکیلی. یه دست خدا به من داده، یه چشم داده، اجازه میگیری باش نگاه کنی؟ اجازه میگیری از خدا دستتو تکون بدی؟ یا اونجایی هم که اجازه نمیده تخطی میکنی؟ توحید که شاخدوم نداره، اصطلاح وضع کردن و اصطلاح به کار بردن نمیخواد که. توحید یعنی خدای احد واحد خالق منه، رازق منه و خالق همه است و بر من ولایت داره، لحظه ای اراده کنه، کمتر از لحظه ای. انما امره اذا اراد شیئا، فقط کافیه اراده کنه، ان یقول له کن فیکون. این چشمو به تو داده، این یکی از امکاناتته، اجازه میگیری نگاه کنی یا نه؟ بابا مطلب من اصلا بد، من اون ور این نهرم، تو از من میپرسی اجازه میگیری نگاه کنی؟ نه، من هر وقت دلم خواست نگاه میکنم. اجازه یعنی چی؟ اجازه یعنی چی؟ با دستم چه میکنم؟ با پا چه میکنم؟ اینا رو ما داریم به لفظ میگیم. چشیدن طعم عبادت مسئله دیگه است، نه اینکه ما به اون نمیرسیم. ما میچشیم گاهی، اونطور ما نمی ایستیم در مقام بندگی. خدای متعال به پیغمبرش میگه، پیغمبر خدا یه عده میان میگن که یا رسول الله، اینایی که دور و برتن آدمای کثیفه، بدنشون بو میده، اینا رو رد کن برن، ما هم تیممون میان پیش شما. بالاخره نمیشه که من نماز تموم میشه همه میریزن دور شما، میخوام بیان، حالمون به هم میخوره، اونا غلام، اون برده است، اون نمیدونم فلانه، اون پاش کثیفه، اون کلهش فلانه، نمیدونم، ما تیپمون فرق میکنه، آخه ما یه فرم دیگه ایم، میایم پیش شما، شما اونا رد کنید، من میام. قرآن کریم میفرماید که ای پیغمبر ما، این کارو نکن که به خاطر یه عده‌ای که اینو از تو تقاضا میکنن، اون کسان دیگر رد کنی. یعنی پیغمبر میخواد این کارو بکنه؟ پیغمبری که در زندگی او مینویسن جلسه جلسه العبد، اصلا با بنده ها مینشست، زمین مینشست قضا میخورد، او که این حرفا رو نداره که. این معناش چیه؟ معناش که پیغمبر عبده. ببینید، به ما بگن نماز بخون، میگیم بنده ایم. روزه بگیر، مثلا بنده ایم، چون تو جمع ما کسی نماز بخونه مستحبی کلاس پیدا میکنه. اما یه کاری بگن که کلاس آدم بیاد پایین، ما نمیکنیم. خدا یا چی کار کنم؟ این ثروتمندا میگن این فقرا رو رد کن، ما میام، باید بکنم یا نباید بکنم، تو بگو. ما دست خودمون باشیم، میگیم عمرن، ما فقرا رو نگه میداریم، اینا طبقه پایین جامعه، ما اصلا ما فقیر پرستیم، اشرافو ولشون کن. خدا چی کار کنم؟ نه، این کارو نکن. چشم. موسی برو پیش فرعون. چشم. بنده است. بنده یعنی این. پیغمبر من، اگر آمد این کنیز، این بیوه آمد به تو گفت که مرا به همسری اختیار کن، بگو چشم. خدایا چشم. فردا مردم اینو میگن راجع به تو. مردم کیان؟ تو حمیدی، تو احمدی، تو محمدی، اللهم صل علی محمد. تو ستوده شده ای، تو از اسم حمید من مشتقی. بذار بگن هر چی میخوان بگن، بگن، مگه نمیگفتن؟ میشه بندگی، بنده محض. سید الشهدا علیه السلام، سید الشهدای امروزی که ما دست به دامن او هستیم، با سید الشهدا سال 60 و 50 و 40 فرق نکرده ها. سید الشهدا علیه السلام روز اولی که می آید، حالا روز اول نه، البته روزهای اولی که می آید، فطرس پیغام می فرسته که داری میری تهنیت خدا رو به پیغمبر برسونی بابت ولادت سید الشهدا علیه السلام. بگو بابا ما 300 سال توی یه جزیره بدبو، ما رو آویزون کردند، من ملک رو، به خاطر اینکه وقتی فرمان دادن دیر جنبیدم، کار انجام دادم و دیر جنبیدم. وقتی او میگه، اون ملک فطرس آورده، فطرس نمیتونه دیگه بال بزنه، وقتی میاره اشاره میکنن به گهواره سید الشهدا علیه السلام، او رو بمالید. اینا قرآن ها. پیراهن یوسف چشم پیغمبر رو بینا میکنه. یوسف کجا؟ امام حسین علیه السلام کجا؟ ابا عبدالله الحسین علیه السلام، گهواره او ملکی را به آسمان بر می گرداند. اما تو کربلا باید گهواره بچهش خالی بمونه و غارت بشه. بندگی یعنی این. بندگی یعنی ای کسی که همه چیز داری، همه قدرت ها رو هم داری، هر چی بگی میگم باشه. آقایون این مال بعد شهادت سید الشهدا علیه السلام نیست، مال قبل اونه. تشریع رکعت سوم چهارم نماز مال سید الشهدا علیه السلامه. هر چی سید الشهدا علیه السلام بخواد خدا میخواد، ولی اینجا بندگی قرار دیده بشه. چی میخوای عزیز من، حبیب من، پسر حبیب من حسین، چی میخوای؟ ملائکه رو فرستادم، اجنه رو، چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ یا رسول الله خدا چی میخوای؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا. چش، تمام شد، تمام. ان الله شاء ان یراهن سبایا، تمام. حالا بیان ببینید بندگی چجوری داره روی زمین، این بنده خدا چجور حرکت میکنه در مسیری که سید الشهدا علیه السلام میره. به یک نفر اهانت کنه، بد نگاه کنه، طعنه بزنه، هیچ، همه بنده های خدا، همه اینا بنده های خدا. اون که میاد اهانت میکنه، اون که فحش میده، اون که هر کس چی میگه، جمله ای نمیگه مگر خدا بگه. عصبانیم، به تنگ اومدم، هیچ، هرچی تو بگی خدا. ما یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، تو اون مقام آدم رعایت حال بندگان رو بکنه. حالا من این سوال میکنم از شما، اون امام همامی که تو کربلا وقتی شمشیر میزنه نگاه میکنه تا هفت نسل در فرزندان و آیا مؤمنی هست یا نه، اگر خدای نکرده زبونم لال ما تو لشکر عمر سعد بودیم، حضرت حمله میکرد به ما میرسید، میگفتیم آقا پشیمان شدیم، چیکار میکرد؟ مرکه رو نگه میداشت، میگفت همه این جنگ بالا همینه، بیا بریم، برمیداشت رو میبرد اونور. پشیمان شدم، غلط کردم. اینو تو جنگای دیگه شما دیدی، تو پناه آوردن به رسول الله دیدی، عصبانی بشه چون با سرعت داره می جنگه، نبینه اصلا اینا نیست، قصدش کشتن باشه، دیگه خون جلوی چش حضرت رو گرفته، ابدا 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 هیچ. اون کسانی که میگن امام حسین از شمر آب طلب کنه، از اون ملعون ها آب طلب کنه، بله بله، پدر او هم از اون ملعون ها طلب میکرد، بله تاریخ همینه، آب طلب کن، بگو بهت آب بدن. این میشه بندگی. هر جای کربلا رو شما نگاه کنید میبینید یک عبدی که از خودش هیچی انگار نداره، انگار هیچی نداره، ولی اون طرف بیان ببین چه خبره. اللهم وسط جنگ دعا مثل ما دعا نمیخونن حضرت که یه عباراتی رو حفظ باشن یا عروب خونن، حالا به تعبیر من یا ابا عبدالله ببخشید، این صدای دل و قلب حضرت، ای خدای من اللهم، ای خدای من اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدای شاهد باش، خدای ببین چی کار میکنم، خدای ببین چه گیر افتادم. اون کسانی که فکر میکنن امام حسین علیه السلام اشتیاق شهادت داره و با خدا معامله کرده، دیگه از اینجا به بعدش دیگه ببخشید معذرت میخوام یا ابا عبدالله ببخشید، دیگه ساز و آواز و ستار و مینیاتوره دروغ میگن. بندگی یعنی این، دقت کنید، بندگی این نیست که عاشق خدا شدی دیگه بقیهش عشق بازیه. بیان ببینید چی کشید امام حسین در علی اکبر، چی میگی باید بخندی به این که امام حسین شهید شده، حضرت خندیدن به این که علی اکبر شهید شدن که تو بخندی؟ اصلا طعم بندگی اینی که تو داری میگی؟ طعم بندگی اونیه که امیرالمومنین در خونه از صدیقه زهرا نشسته زانو بغل کرده و اون کسی که باید پرده رو بزنه کنار مردم ببینن حضرت صدیقه است، صدیقه است، میگه یا علی، علی جان چرا مثل جنین نشسته ای؟ این توبیخ نیست، این توصیف است، تو را به کجا کشاندند که مثل جنین نشسته ای و مثل متهم یه گوشه ای. این داره امیرالمومنین که نمیتونه بگه که، حس صدیقه داره میگه. بندگی یعنی این، بندگی یعنی خار در چشم استخوان در گلو زندگی بکنه، هیچ شکایتی نکنه. بندگی یعنی این. ببخشید اینا رو باور نکنید کسی با خدا رفیق شد و نمیدونم زلف عاشقی به هم گره زدن دیگه از این به بعدش دیگه موزیک متن داره زندگی، ابدا اینا نیست، ابدا. ببینید این کربلاست دیگه، خاکه و خونه و مظلومیته و آتش و چیزایی که اصلا ما نمیفهمیم، از شدت آتش، از شدت آتش آدم آسمون رو پر از دود ببینه، یعنی چی این حرف؟ یا ابا عبدالله شما مگه خدا ندارین؟ چرا، من خدا دارم، ولی خدا منو اینجوری میخواد ببینه، برام اینو رقم زده، ولی به همه میگم من تشنمه، همه بدونن من کجا. چون آن بزرگوار عازم میدان گردید، از پدر بزرگوارش اجازه جهاد طلبید. ارباب مقاتل می نویسن حضرت فوری اجازه داد. اون که مشتاق خداست، مشتاق مرگه، مرگ خودش نه، دلشو میکنه، میکنه از هر محبتی که هست. آقایون دلشو میکنه، ببخشید گوش کنید، نه دلشو میکنه دیگه این حس تو دلش نیست، نه، تمام سختی کار اینه، امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر رو دوست داره، بسیار دوست داره، بسیار بسیار زیاد دوست داره. اما لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اینی که دوست داره رو داره میکنه، اینی هم نیست کنده بشه قطع بشه، زخمش میمونه. شنیدین میگن امام حسین علیه السلام اینجا شهید شد، نه تو گودی قتلگاه. اللهم اشهد علاها اولاء القوم، اجازه میگیره بره میدان. حضرت بلافاصله اجازه میدن. چون علی اکبر جانب میدان روان گشت، آن پدر مهربان نگاه مأیوسانه به جوان خود کرد، انگشت سبابه سوی آسمان بلند نمود، محاسن شریف روی دست گرفت، گریست. خب یا ابا عبدالله، خب چرا میفرستین که گریه کنین؟ این نکته بندگی اینجاست، چون خدا میخواد. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا خلقا منطقا برسولک، کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجهه. اینقدر دل حضرت به درد اومده، اینقدر به درد اومده. حضرت بانگ بر عمر سعد زد که از ما چه میخواهی؟ خداوند رحم تو را قطع کند و هیچ کار بر تو مبارک نگرداند و بعد از من کسی را بر تو مسلط کند که در بستر سرت را ببرد آنچنان که رحم مرا قطع کردی. بعد قرآن میخونه، کلام خدا رو میگه، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم. آی اونایی که فکر میکنین کربلا صحنه عشق بازیه، یعنی صحنه شادیه، ما رأیت الله جمیلا یعنی خندیدن، خنده مستانه است، بیان ببینید، گوش کنید. امام حسین علیه السلام به دست خود سلاح جنگ به قامت علی اکبر پوشانید، کلاه خودی فولادی بر سر او گذاشت، کمربند چرمی که از علی مرتضی به یادگار داشت به کمر وی بست، اسب عقاب را به او داد تا سوار شود، او را بدین گونه روانه میدان کرد. راوی میگه دیدم آن حضرت از شدت غم گاهی می نشست گاهی بر می خواست، هیچی نمیتونه بگه. سر خود را به آسمان بلند کرد، گفت خدایا شاهد باش، علی را فدای امت جدم کردم. خیلی ما باید خجالت بکشیم، خیلی باید خجالت بکشیم. ازن میرن میدان، جنگ نمایانی میکنن. علی اکبر صبر میکنه. از میدان بر میگرده، یا ابا العطش قد قتلنی. بابا کار به جای رسته دیگه، تشنگی داره منو میکشه. البته عبارت اینه منو کشته تشنگی. و ثقل الحدید اجهدنی، این چیزهایی که من به تنم کردم سنگینیش داره من از پا در میداره. فهل الا شربت من الماء سبیل. بابا یه ریز آب پیدا میشه؟ برای چی میخوای عزیزم؟ اتقوا بها علی الاعداء، میخوام جون بگیرم، قوت بگیرم، با دشمن بجنگم. حضرت گریست. این همه سید و شهدا علیه السلام گریه میکنه، بعد میگه کربلا. مردم کوفه از کشتن وی پرهیز میکردن تا اینکه چشم مرتب نمنقذ ملعون به او افتاد، گفت گناه عرب به گردن من باشد اگر باز این گونه بر لشکر حمله کند و داغش را به دل پدرش نگذار. مرت ابن منقذ بر فرق آن جوان ضربتی زد که تاب و توان از او برفت. خب دیال همه شجاع شدن، لشکر دورش را گرفتند، او دست به گردن اسب خود کرد. اسب که گویا تیر به چشمش خورده بود، او را به میان لشکر دشمن بود. فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا. شیخ الرعاملی میگه حضرت هنوز چند قدم به کشته علی اکبر مانده بود که خود را از مرکب به زیر انداخت. نمیدونم حضرت خود را از مرکب به زیر انداخت یا افتاد، والله اعلم. دیگه سید الشهدا نمیتونه راه بره. یه جایی هم هست آیون امیرالمومنین نمیتونه راه بره. وقتی براش خبر میارن که حضرت صدیقه، میگه دیدم امیرالمومنین افتاد. سید الشهدا دیگه نمیتونه راه بره. زانو به زانو خود را به جوانش رسانید. اول نگاهی به آن بدن قطعه قطعه کرد. ساحل امام سبع مرات، امام هفت مرتبه فریاد کشید آه وا ولدا، آه وا ولی علی، آه وا ثمرت فؤادا، ولدی قتلوک، باباشون کشتن، ولدی قتلوک. فوضع خده و علا خده، چی کار کنه آروم بشه؟ آقا بفرمین. فجعل یمسح الدم علی ثناياه الشریفه، شروع کرد حضرت خون رو از لب و دندان علی اکبر پاک کنه. همین یه جمله رو بگم آقا بفرمین، بفرمین استفاده کنید. حضرت خون رو پاک میکنه از لب و دندان علی اکبر. آدم این صحنه ها رو میشنوه، خیلی صحنه تو کربلا هست، یه جایی هم هست یه لب و دندانی پر از خونه، تموم شده واقعی کربلا، ولی دندان میشه کند. صورت به صورت علی اکبر گذاشت. عزیز دلم چند کرمه با من حرف.
هرچه تیر آمد به جسمش در نبرد، هرچه تیر آمد